میکنه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما در نشستی که غیر حضوری بود برگزار شد، از چند تا ظرفیت، تعبیر ما ظرفیت بود، در اصول فقه صحبت کردیم که گفتیم با توجه به این ظرفیت ها فقه میتونه نو بشه، میتونه اقتضاعات زمان و مکان رو جواب بده. همچنین حقوق در کشور ما که حقوق متأثر از فقه، میدانید طبیعتاً تابع فقه، اگر فقه بتونه متحول بشه، حقوق هم میتونه تحول پیدا کنه، وگرنه نه. من یادم در اون جلسه به 5 تا ظرفیت اشاره کردیم، چون دست غیر حضوری بود. خلاصه شو میگم که شما حضور بیشتری پیدا کنید برای ادامه بحث. یکی حضور عقل. میدونید ما یکی از منابع استنباطمون در فقه و حقوق عقله، عقل عقلا، عقل قاطع میتونه از منابع استنباط باشه. خب من مفصل راجع به عقل با شما صحبت کردم. یکی عرفه. میدونید فقه ما در موارد زیادی از عرف استفاده میکنه، به اصطلاح عرف موضوع ساز یا موضوع زدا. یعنی عرف میتونه به اقتضاعات زمان و مکان حضور پیدا کنه، مخصوصا در قراردادها. شما الان اگر یک قراردادی ببندید و مثلا اختلافی بشه بین بایع و مشتری، عرف میتونه قضاوت بکنه و داوری کنه. مثلا دادگاه ها خیلی وقتها داوریشون رو بر اساس عرف قرار میدن، عرف جامعه، عرف زمان، عرف مکان. یکی بحث مصلحت بود، یعنی ممکنه ما از عنصر مصلحت استفاده کنیم در ارتباط با مسائل. بحث مقاصد، شما میدونید که شریعت ما مقاصدی داره، عدالت، آزادی، از قرآن بخوام استفاده کنیم، تربیت، تعلیم، تزکیه، اینها مقاصد خداونده که در قرآن آمده. از عنصر مقاصد میشه استفاده کرد برای استنباط احکام. مورد دیگری که اشاره کردم در نشست قبل، ادله عام. مثلا ببینید ما یه اوفو بالعقود داریم در قرآن. اوفو بالعقود میتونه تمام این عقودی که میاد و مثلا با مسلمات شریعت منافات نداره تصحیح میکنه. شما اگر از من فقیه بپرسید فلان عقد و شما چرا میگید درسته، میگم اوفو بالعقود. یا الناس مسلطون علا چی شنیدید شما؟ اموالهم، درسته؟ خب میدونید که من در کتابم قراردادها گفتم علا اموالهم، یعنی مال، علی مالهم و مال لهم، یعنی مال لهم یعنی هرچه انسان شؤون آدم. مثلا فرض کنید کسی میخواد مثلا اهدای عضو بکنه، یکی از اعضاشو هدیه کنه، اهدا کنه، دو تا مثلا کلیه داره، دو تا هر هرچه، یا وصیت کنه، میتونه یا نمیتونه. خب میدونید این یه بحث جهانی هم هست، حق برخیشتن. حق برخیشتن یک مسئله نیست که مثلا در فقه ما باشه، در حقوق ما باشه، در دنیا مطرح نباشه. مخالفانی داره، موافقانی داره. مثلا خود ما میگیم که اگر فرض کنید مایه مثلا تمسخر، ننگ، حالا یه نفر بگه من میخوام مثلا لاله گوشم رو کلن ببرن مثلا حالا هدیه کنن، یا مثلا بینیم رو از صورتم بردارن، خب نه، این هم تعییبه، عیبه. اما اگر به جوری باشه که مایه تعییب یعنی عیب، مایه ضرر، حالا یه کسی میخوام کبدم رو بدم، خب این مستلزم مردنه، خودکشیه. ولی تا حدود زیاد انسان حق بر خیشتن داره. قراردادهایی که داریم، الناس مسلطون، اگر خوشتون بیاد و آشنا باشید، ماده 30 قانون مدنی، قانون مدنی ما، شما چون به رشتتون هم میخوره، این مخصوصا اصول اولیه حدود 900 خورده قانون اصل اولی قانون مدنی، اگر حالا عددش رو دقیقا باید نگاه بکنیم، جز اصولی است که بسیار پیشرفته و با اینکه نزدیک به 100 سال از عمرش میگذره، ولی هنوزم از چنان اتقانی برخورداره که گاهی که دستکارش کردن بعد برگردن به اصل خودش، یعنی تصرفاتی شده ولی برگشته. اصل 30 همینو میگه. یعنی میخوام به شما بگم ما در فقه و حقوق قراردادها اصولی داریم، ادله ای داریم که حاصلش هم دو جلد کتابی است که جز آخرین تألیفات من بوده، فقه و حقوق قراردادها. جلد اولش مال قرآنه، جلد دومش مال روایاته، ادله عام قرآنی، ادله عام روایی. در هر صورت اینها به فقه ظرفیت میده. اینا چیزایی بوده که من محضر شما خواهران گرامی، برادران عزیز گفتم. اما بسم الله الرحمن الرحیم، در واقع ظرفیت ششم رو بخوام بگم، گرچه یه اشاره کردیم ولی نتونستیم واقعش برسیم، احساس کردم داره جلسه سنگین میشه، اصول عملیه. شنیدید این جمله رو؟ اصول عملیه. یعنی چه اصول عملیه؟ چند تاست، باید در جلسه امروز با شما صحبت کنم. ببینید بعضی وقتا هست که فقیه، ما بحثمون فقه دیگه، مبانی استنباط احکام، فقیه به هیچ آیه‌ای برخورد نمی‌کنه که مشکلش رو حل کنه، به هیچ روایتی برخورد نمی‌کنه که جواب سوالش رو بده. یا مثلا مقام قضایی در قضاوت به هیچ نکته‌ای برخورد نمی‌کنه. دو نفر دعوا دارن، یکی مدعیه یکی منکره، مدعی شاهد نداره، منکرم شاهد نداره، خب قاضی چه کار کنه؟ آیا دست و دست بگذاره و منتظر مثلا چی باشه؟ ببینید اینجا چه اون مجتهد چه اون قاضی بهش یه اصول میدن، این اصول چیزی رو روشن نمیکنه ها، چیزی رو روشن نمیکنه، ولی اصول دیگه رفع سرگردانی میکنه که اگر اینو شارع قانونگذار امضا کنه به درد میخوره. مثلا در این مثال دوم من میدونم شما راحت جواب میدید، در اینجا قاضی چه کار میکنه؟ در مدعی و منکر، مثلا فرض کنید شوهر میگه من مهر خانم رو دادم، خانم میگه نه من مهری نگرفتم، به شوهر میگن سندی مدرکی، میگه ندارم، به خانم میگن شما سندی مدرکی داری، میگه من چه سندی دارم، نگرفتم دیگه، چی بیارم چی بیارم، من که نباید مدرک بیارم. خب اینجا مقام قضایی چگار بکنه؟ میدانید اینجا اصلی داریم به نام چی؟ بلند بگید.
روایتی بود شاد از امامزاده بود ظاهر که گفتش اصل در اون زمان این ظاهر در اون زمان این بوده که پرداخت کرد، یعنی ازدواج کردن مهریه رو پرداخت کرد، بعد اون روایت رو استناد نمیشه کرد به علت اینکه الان اصول جامعه اساسا اینکه پرداخت نشه.
بله ببینید، خب توضیح میدم. ببینید در جامعه عرب، شاید الانم اینجور باشه، من دقیقاً از عرب ها اطلاع ندارم، اونها خانم ها مهریه شون رو میگیرن اصلا، یعنی عقد که انجام میشه قبل از مثلا هر تماسی طبیعتاً مهریه گرفته میشه. اما فرض کنید مثل جامعه مثل ایران، ایران امروز ما که مهریه ای رد و بدل نمیشه، خب میدونید که اینجا مقام قضایی یه اصلی داره به نام استصحاب، یعنی میگه یه زمانی بوده این شوهر مهر این خانمو نداده بوده و الان شک میکنیم داده یا نداده، حالت سابقه رو میارن، اصطلاحا میگن استصحاب. ببینید خود کلمه داره میگه ها، نمیخواد حفظ کنیم بعدم برعکس بنویسیم. استصحاب یعنی کشاندن حالت سابق، همراه کردن. یه زمانی بوده نداده بوده، الان شک میکنیم داده یا نه. البته استصحاب چیزی رو روشن نمیکنه ها، واقع رو عوض نمیکنه، ولی خب ما چاره ای نداریم. بالاخره مقام قضایی یا باید حرف خانم رو قبول کنه یا حرف آقا رو، شوهر رو، همسر رو، هیچ کدوم دلیل ندارن. یا میدونی در محاکم اصل براءت متهم از اتهام، یه کسی رو دستگیر میکنن متهمه ولی ثابت نمیشه در دادگاه، اصل براءت متهم، این دیگه استصحاب نیستا، حالت سابقه یه زمانی بوده، نه، هر انسانی اصل اولیه اینه که پاک باشه، جرمی رو متهم مرتکب نشده باشه مگه خلافش ثابت باشه. اگر بخوام در مسائل اجتهادی فقهی کار بکنیم، خب یه مسئله پیش میاد، نمیدونیم تکلیف ما چیه، الان وظیفه داریم یا نداریم، اصطلاحاً اصل براءت جاری میکنن دیگه، یعنی ببینید اصطلاحاً میگن اصول عملیه که حالا میگم چند تاست چجوریه. در معضلات، در مشکلات، چه حقوقی چه قضایی چه فقهی، اصل اصولی داریم برای رفع سرگردانی، ولی بهتون بازم تکرار میکنم اینا واقع رو روشن نمیکنه، حتی مقام قضایی رو هم به اطمینان، حالا همینجا که قاضی حکم کنه که شما باید مهریه رو بدی، مگر ثابت کنی دادم، این مقام قضایی قرار نداره، ولی غیر از این چاره ای نیست. اینجا ها در واقع ببینید اصول عملیه عذر حجت نه کشف. ما دو تا فقه داریم، فقه عذر و فقه کشف. جاهایی که به اصول عملیه مراجعه میشه اصطلاحا میگن فقه عذر. یک کسی مثلا فرض کنید سند داره، برعکس یک کسی ید داره. مثلا یه آپارتمان هست، یک کسی توش زندگی میکنه، چندین سال داره زندگی میکنه، اما یه دفعه یک کسی سند میاره که شما تو این خونه قصبی نشسته، اینم سند، سند رسمی. اونی که نشسته سند نداره، اونی که سند داره تو خانه نیست. میدونید که اینجا تعارض بین سند و ید، ید یعنی همین که کسی تو خانه باشه. گاهی هم اینجوری پیش میاد، اینجا میدونید که بعضی ها ید رو مقدم میکنن بر سند، برخی سند رو مقدم میکنن بر ید. حالا بحثایی داره جای خودش. اگرم مثلا شک بشه باید دید که آیا اصل اولیه اقتضا میکنه تقدیم ید رو، تقدم ید رو یا تقدم سند رو. ببینید ما فکر میکنیم بسیاری از مشکلات در سایه اصول عملیه قابل حله، منتها باید حواستون باشه خواهران و برادران عزیز که اصول عملیه بعد از اینه که انسان دستش از قرآن و حدیث و حتی عقل بریده بشه. الان یه مسئله بروزی که داریم بس همین مالکیت فکریه. یه اشاره کردم تو جلسات گذشته، به نظرم شاید در این کلاس بوده، که هم در دنیا بحث میدونه هم در کشور ما راجع به مالکیت فکری، یعنی حق بر حق اختراع، حق نقاشی، حق صنعت، حق تألیف، آیا ثابته یا نه. خب یه بحث مفصلی است، هم موافقان جدی داره هم مخالفان جدی. بین علما هم علمایی داریم که به مالکیت فکری تمکین میکنن. میدونی که قانون جمهوری اسلامی هم قبول کرده تا 30 سال، بعدش نه دیگه، حالا قبلا اینطور بود. بعضی از فقها هم قبول ندارن و حقی به این ما میگن ثابت نیست، مثلا اصلا عدم ثبوت حقه. و هر حال این بحثی که داریم اصول عملیه از مواردی است که برای سرگردانی بسیار بجاست. میخواد این مورد رو بنویسید، انشاءالله میریم سراغ ظرفیت بعدی، حالا برسیم تمامش میکنیم، نرسیم خب قهرن بخشش میمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. میخواد تیتر بزنید ظرفیت ششم، ظرفیت ششم 2 نقطه اصول عملیه، اصول عملیه. در اصول فقه، در اصول فقه 4 اصل، 4 اصل معروف داریم. یه وقت سوال شد همین تکه رو بنویسید کفایت میکنه. 1 استصحاب، استصحاب. 2 براءت. 3 احتیاط. 4 تخییر. با این توضیح، با این توضیح که هرگاه فقیه یا مقام قضایی یا هر مکلفی از قرآن روایت و عقل و اجماع دلیلی نداشته باشد، به این اصول مراجعه می کند. این اصول را داخل گیومه اصول عملیه، بعد گیومه رو ببندید، اصول عملیه می نامند، چون اجرای این اصول واقع را روشن نمی کند، واقع را روشن نمی کند، لکن در صحن عمل و برای رفع سرگردانی به کار می آید. در واقع این اصول حجت است، عذر است، هرچند ابزار کشف واقع نیست. مثلا هرگاه فقیه، در ثبوت مالکیت فکری شک کند و فرض کنیم از قرآن، کاما بذارید، روایات و عقل دلیلی، قرآن، روایات و عقل دلیلی نداشته باشد، به اصول عملیه مراجعه می کند. مثلا اصل عدم ثبوت این حق، تو پرانتز در واقع استصحاب، پرانتز رو بند، یا مقام قضایی در دعوای بین زوج و زوجه راجع به پرداخت مهر، به اصل عدم پرداخت، بازم تو پرانتز استصحاب، مراجعه میکنند. یا اصل اشتغال ذمه، یعنی اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواهد. این وقت سوال شد اصل اشتغال، همینو حواستون باشه. اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواهد. و اصل براءت متهم، چند تا نقطه چند در این موارد با اجرای اصل واقع و حکم واقعی الهی روشن نمی شود، ولی روشن، ولی چون این اصول پذیرفته شده باعث عذر و به تعبیری حجت است. خب این قسمت اول درس امروزمون بود که گفتم یاد کنید. ببینید حالا باز چند تا نکته میگم، باز می نویسید. ببینید این علمای بله بفرمایید، فقط بلند چون زفت میشه بعد دوستانتون گوش میکنم.
یکی اینکه اصلا اصل براءت متهم کمایی تا به کیفری پذیرفتن بود و ما پذیرفتن، اگر بخوایم بگیم اینجا چون حالت سابقه داره، حالت سابقه هم این بوده که ایشون هیچ کاری انجام نداده، هیچ جرمی رو انجام نداده، بازم همون بیگناهیش میشه، یعنی هم براءت همون استثابه حکمش میشه بیگناهی. چی میشه که ما استثابه میذاریم کنار براءت رو انتخاب میکنیم؟
البته اینجا در واقع دو تا اصل داریم دیگه. سوال شما اینه، هم براءت هم استصحاب. ولی خب مشهور براءت میگن. سوال قشنگیه اما جوابش هم سخت نیست. ببینید اگر ما جایی حالت سابقه رو کشش بدیم و بگیم چون سابق اینجور بوده، خب چون سابق
معتقدیم که استصحاب هست رو بگیم دیگه،
در استصحاب حالت سابقه میاد دیگه. اما در براءت متهم میدونید ما اصلا نیاز به حالت سابقه نداریم، یعنی میگیم هر انسانی مجرم بودنش باید ثابت بشه. همینجا ببینید یه دفعه من میگم این، من قاضی میگم این شخص سابقا جرمی انجام نداده بود، الانم چی میگم جرم انجام، این حالت سابقه رو کش میدیم میاد. اما بعضی وقتا اصلا نه، نیاز نیست به حالت سابقه. میگیم اصل بر هر، در مورد هر انسانی چیه؟ پاکیه، مگر خلاف ثابت بشه. ما ثمرش اینه که بعضی استصحاب رو قبول ندارن ولی براءت رو قبول دارن. اینجا شما اگر از استصحاب استفاده کنید اشکال نداره، یعنی غلط نیست، ولی نیاز ندارید از استصحاب.
کتاب آیت الله سبحانی گفته بود در قانون اصول عملیه، گفته بود اگر جایی مثلا تو تقسیم بندی ها گفته بود یا حالت سابقه داره یا نداره، بعد اول اومده بود خود استثباب اگر نداره اون ستایی دیگه، یعنی خود ایشون هم متقد بودن تو اون پرونده هر مشکلی اول باید بینیم حالت سابقه داره، یعنی اگر حالت سابقه داشت به همون بود.
ببینید این بیان اصلش از شیخ انصاریه، حالا اومده مثلا به ایشون رسیده و ایشون بیان کرده، اما ادامهش وقتی تو خود رسائل شیخ هم میاد که ما اگر هم حالت سابقه داریم هم براءت، دیگه نیاز نیست که حالت سابقه رو کش بدیم و بیاریم. همین مثال تو همین مثال خوبیه، ما اینجا میتونیم حالت سابقه رو بیاریم، ولی وقتی اثر بر خود همین شک بار میشه، تعبیر شیخ اینه دیگه حالت سابقه رو نمیارم، اما در عین حال اگر بیارید اشکالم نداره، منتها متوقع به اینه که شما حالت سابقه رو داشته باشید.
منظور از این اثری که بر شک بار میشه اون اثر بیگناهی منظوره،
حالا در اینجا بیگناهی ممکنه یه جای دیگه چیز دیگه باشه. بعد پس جمع‌بندی بکنیم که سوال شما به نتیجه برسه، مواردی است که هم میشه از استصحاب استفاده کرد هم از براءت. اگر بشه از براءت استفاده کرد چون نمیخوایم حالت سابقه رو بیاریم، سراغ استصحاب نمیرم. خب خدا خیرتون بده. ببینید چی بود؟ بفهمید خواهش
می‌کنم. چون فرمودید در واقع این اصول حجت هم آوردن، و چون جایی که ما عقل و اجماع و آیات و روایات نداریم به این استناد کنیم، اما تو همون اصول هم که خوندیم حتی برای اثبات همینا هم مثلا استصحاب حجت و استصحاب براءت یا اینا اومده بودن برای از آیات و روایات و عقل استفاده کردن، مثلا ما کن نامعذبیم، میشه بگیم این ادامه همونه؟ یعنی اینجا ما از همون عقله داریم استفاده میکنیم، مثلا چیز جدیدی نیست که بخوایم بگیم اینجا ما چون از عقل چیزی به اون نرسیده، از روایت چیزی به اون نرسیده، حالا میخوایم استصحاب رو جاری کنیم. میشه گفتش چون خود استصحاب هم اینطوری به اثبات میرسه، این ادامه همونه، یعنی ادامه همون آیه به اینجا منجر میشه.
ببینید البته کسی آمادگی داشته باشه جواب بده، من استفاده میکنم از خود کلاس. ببینید ما برای مثلا حجیت استصحاب، یکی بگه اصلا از کجا میگید اسلام استصحاب رو قبول کرده، از کجا میگید اسلام براءت رو قبول کرده، اصل براءت، میگیم فلان آیه فلان حدیث، اون آیه‌ای که شما اشاره کردید و امثال اون دلیل بر اعتبار این اصوله. اما وقتی که مورد این اصول پیش میاد، دیگه اون آیه و اون حدیث به کار نمیاد، اون آیه و حدیث میاد این اصل رو ثابت میکنه، اما یه مورد پیش بیاد دیگه نمیتونیم از اون اصل استفاده بکنیم. که مثلا من نمیدونم این لباسم پاکه یا نجسه، روز این لباس من پاکه یا نجسه، چه اصلی داریم در اسلام؟ اصل طهارت دیگه، هر چیزی پاکه مگر خلافش ثابت بشه، اصل طهارت. پشتیبانی اصل طهارت چیه؟ روایتی که امام می‌فرمایند هر چیزی پاک است مگر علم پیدا کنی قذره، اون روایت امام صادق اصالت و طهاره رو ثابت میکنه، اصالت و طهاره طهارت عبا رو ثابت میکنه. ولا امام صادق که نگفتن عبای تو پاکه، گفتن فرمودن
نگفتن، ولی همون
میدونم
اصل منجر به این شده،
بله منجر شده، یعنی روایت اومده یه اصل رو رس کرده، اصل اومده چی؟ تو مورد پیاده شده. اگر یه کسی گفت که آقا هرچی فلانی بگه حرف منه، گاهی مثلا پدرها میگن به بچهشون میگن حرف مادر تو گوش کن، مثلا هر چه مادر بگه فرض حرف منه. بچه‌م میگه بسیار خوب، حال غیر از جنبه مادری میگه حرف مادر شما حرف من. بعد ایشون میره مسافرت، مادره یه حرفی به بچهش میزنه، این حرف که پدره نگفت، پدره آمد فقط چیکار کرد؟ حجت کرد حرف مادر رو. اما در مورد وقتی میخوام پیاده کنیم، مادره داره این حرف رو میزنه. اصول عملی هم همینطوره، اصول عملی همش پشتیبانی از قرآن داره، از روایات داره، ولی در مورد که میخوام پیاده کنیم، باید از اصول استفاده کنیم. و الا امام صادق نفرمودن این آقا مثلا مهریه داده یا نداده. امام فرمودن اگر کسی ادعا کرد استصحابه، بعد استصحاب میاد رو مورد پیاده میشه. فرق بگذارید بزرگوار بین دلیل بر اصل اعتبار این اصول و اجرای خود این اصول بر موردها. خب مباحثه میکنید خانم؟ ببینید قسمت بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید مشهور در اصول فقه اسلام، نمیگم فقط شیعه، مشهور در اصول فقه اینه که ما 4 اصل داریم. اصول عملیه 4، یا استصحاب، یا براءت، یا احتیاط، یا تأخیر. حالا بعد میگم مینویسید. ببینید خب منطق پشتیبان این تقسیم چیه؟ همطور وجبی که نبوده بگن حالا یه چیز بگیم، نه، پشت این قضیه بزرگواران صدها ساعت فکر بوده. و جالب بدانید این بحثی که من امروز با شما دارم، درسته میگم اصول فقه، فقه امامیه، اما اینا بحثی جهانیه، حالا توضیح میدم. یعنی یه چیزاییست که مثل براءت، مثل استصحاب، حالا میریم جلو، تأخیر، احتیاط، اینا اصولیست که به هر حال همه نظامهای حقوقی البته با کمی تغییر پذیرفتند. ببینید ما وقتی که ما، یعنی من قاضی، من مجتهد، حتی من مکلف، فرض کنید من این لباس رو شستم، نمیدونم نجس شده یا نه، الان میخوام بپوشم، من مکلف، یا مثلا فلان غذا نمیدونم نجسه یا پاکه، بخورم یا نخورم، بنوشم یا ننوشم، من مکلف. ببینید یا حالت سابقه داریم یا نداریم. هر وقت مجتهد، قاضی، حقوقدان، مکلف، تکرار نکنیم، حالت سابقه اگر داره همونو میکشونه میاد، استصحاب میکنه، که مثال چه زدم براتون، استصحاب یعنی حالت سابقه رو کشوندن آوردن. البته استصحاب بگم تو پرانتز شرایطی داره، شرایطی داره، اگر شرایطش باشه استصحاب به کار میاد اونجا که حالت سابقه داره. ولی بعضی وقتا هست که حالت سابقه نداره. مثلا فرض کنید ما میرسیم به یه مایعی، نمیدونیم این مایع شراب، نجس، حرامه، یا این مایع نوشابه است، آب میوه است، پاکه، حلاله. خب حالت سابقه چیه؟ حالت سابقه اینه که بله اگر قبلا شراب بوده، نمیدونم عوض شده یا نه، اونو بله، اون حالت سابقه. ولی نه، یه مایه ایست تو بازار، آدم نمیدونه این شراب نجس مسکره یا غیر مسکره، حالت سابقه نداره. در اینجا میگن اگر شک در اصل تکلیف داره، اگر شک در اصل تکلیف داره، بخوام براتون مثال فقهی بزنم، من و شما بعد از هم یه سوره میخونیم دیگه، بعد میریم رکوع، وجوب سوره اختلافیه. بعضی فقها میگن حمد کافیه، البته مشهور فقها میگن نه، سوره واجبه. حالا اگر مجتهد شک کنه، خب این حالت سابقه چیه؟ حالت سابقه نداره، نمیدونه خدای متعال بعد از هم یه سوره دیگه میخواد قبل از رکوع یا نمیخواد. میگن شک در سوره در نماز یا در قنوت، اگر شک کنیم در نماز، اگر شک در اصل تکلیفه میگن براءت جاریه. ولی بعضی وقتا میدونید شک در اصل تکلیف نداریم. مثلا من میدونم یه پولی از شما قرض کردم تو کلاس، نمیدونم از خانم فلانی قرض کردم یا آقای فلانی، اصل قرض کردنم مسلمه، قرض کردم، ذمه‌ام مشغوله، نمیدونم از کی قرض کردم. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم اصل تکلیف مشخصه. آقایون وقتی مثال میزنن میگن مثلا میدونه ظهر جمعه یه نمازی باید بخونه، نماز ظهر یا نماز جمعه نمیدونه، هرچی هم قرآن و روایات رو بررسی میکنه نمیتونه. اگه دقت کنید من یه مثال زدم برای غیر مجتهد، یک دانشجو نمیدونه از کی قرض کرده، از کی قرض کرده. یه مثال زدم برای مجتهد که نمیدونه نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، میخواد فتوا بده. اینجا بلد باشین میگن شک در مکلفون به یا متعلق تکلیف در مقابل شک در اصل تکلیف. خب در اینجا که شک در اصل تکلیف نداریم، یقین داریم این گردنه مثلا مشغول شده، اما از کی گرفتم نمیدونم، اگر احتیاط ممکنه میگن باید احتیاط بکنه، مثل همین ظهر جمعه مثلا، هم نماز جمعه بخونه شرکت کنه هم نماز ظهر، یا مثلا اگر نمیدونه از این یقین داره از این که از این دو نفر گرفته، خب باید به هر حال هر دوشون رو راضی کنه دیگه، چون احتیاط ممکنه. اما بعضی وقتا هست که احتیاط ممکن نیست، اصطلاحا میگن دوران ام بین محظورین، بین محظورین، دوران ام بین محظورین، یعنی یا واجبه یا حرامه. شنیدنی بدانید که بعضی ها اجرای حدود رو در عصر غیبت امام علیه السلام حرام میدونن، بعضی ها واجب میدونن. حالا اگر مقلد باشه خب میره دنبال مجتهدش، اگر مجتهد باشه چی؟ مرحوم آقای خونساری، شما که یادتون نیست، آست احمد خونساری از مراجع بزرگ از علمای تهران، ایشون حرام میدونست، خب بعضی هم نه واجب میدونستن. حالا اگر یه مجتهدی شک بکنه نمیتونه بگه خب حالا احتیاط میکنیم چیکار میکنیم. اینجا میگن تخییر، چاره نیست که اختیار، من یه سوال از شما بکنم شرکت کنید تو بس، چون قصه داره، بعدم میگم بنویسید. اگر حضرات، بالاخره شما دارید کارشناسی میخونید، آروم آروم باید ذهنتون فعال باشه، هست الحمدلله. اگر مثلا ما علم یه پرونده داشتیم، اومده بود مرکز تحقیقات قوه قضاییه، یه پرونده بود که قاتل معلوم نبود کیه، قاتل بین دو نفر مشکوک بود، یا مثلا دو تا مأمور تیراندازی کرده بودن، بنده خدا کشته شده بود، ولی معلوم نیست که با تیر کی کشته شده، با تیر مأمور اول یا تیراندازی مأمور دوم. خودشون هم حرفی ندارن، بنده خدا میگن ما بالاخره مثلا تو انجام وظیفه بوده، حالا ایستم دادیم و این اصلا تیراندازی کردیم. خب حالا معلوم نیست الان اینجا چیه. به نظر شما اینجا مورد براءت استصحاب، یعنی ما نباید همیشه انتزاعی صحبت کنیم و مثالش ساده. شنیدنیست که بدانید قانونگذار جمهوری اسلامی در قانون مجازات مصوب 70، بدونید که یه قانونی بود، قانون مجازات اسلامی 70، اولا بنا شد 5 ساله باشه، ماشاءالله کشیده شد تا 92، هی تمدید شد تا 92. 92 این قانون جدید اومد که پیشنهاد دهندش هم خیلیش خود ما بودیم، یعنی تیم ما بود که حالا ما هم یه نقشی داشتیم اونجا، دوستان نظارتی بود بر کارشون. قانون مجازات مصوب 70 گفته بود که قرعه میزنن بین این دوتا مأمور، چگاه کنیم دیگه، به نظر شما چگاه باید کرد؟ القرعه لکل امر، شنیدید؟ مشکل، لکل امر مشتبه، قرعه برای هر امر، کسی هم بدش نمیاد. البته قصاص رو قبول نکردن ها، قصاص باید قاتل مشخص باشه، اینجا قاتل مشخص نیست. در علم اجمالی به قاتل قانون گذار گفته بود قرعه. قانون مجازات جدید مصوب 92 که الان داره جاری میشه میگه نه، اینجا جای قرعه نیست، جای اصل، حالا شما بگید دیگه، به نظر شما چی باید بگیم؟ اصل براءت دیهشو کی بده؟ بحث دیهشه ها، بحث قصاص نیست.
اگر تمامی اون موازین قانونی رعایت شده باشه دیهش در حدود صندوق
بیدوبا. اون میدونی چیه؟ اون معناش اینه که اینا مسئولند ولی صندوق دولت میده. حالا شما فرض کنید
در مسئولیت
یا اصلا اینا مأمور نبودن، دعوا بوده یا خطا بوده، اینا داشتن تیراندازی میکردن برای شکار، حالا این کشته شده خطا، اگر بگید اصل چی بگیم اینجا؟ بگیم اصل تخییز، بگیم قرعه که قانون قبلی بود، بگیم احتیاط، بگیم قانون عدل و انصاف 50-50. حبته قبلا هم بوده عدل و انصاف. خلاصه اینجا جاییست که واقعا جایه. متا هر چی آدم میگه باید رو میزان باشه، باید بتونه دفاع بکنه. قانون مجازات جدید میگه اصل براءت. چون ببینید ما دو تا داریم، درسته بین ایناست، اما نمیدونیم کدام هست. این آقا اصل براءت داره، اون آقام داره. بگید درسته هر کدام اصل براءت داره، اما مجموعه براءت نداره. ما مجموعه نداریم تو مسئولیت، باید برای مسئولیت توجه میکنید، برای مسئولیت یعنی شخص رو به خاطر عملی که انجام داده، شخصی بودن. چطور مجازات شخصیه، عملم باید شخصی باشه. یه مقاله ای من دارم غیر از قانون چپت الانم اصل براءته، این که الان هست نظر ما بوده که الان تو قانون مجازات منعکس شده. من از اولم طرفدار براءت بودم با ادله ای که داشت و بعدم رفت مجلس و شورای نگهبان و تصویب شده. یه مقاله ای ما داریم، حالا یه دفعه خواستید مایل بودید مطالعه، علم اجمالی به عامل جنایت. این کلمه‌شو بلدم، البته ادامه داره ها، ریزه مقاله روی کیس خاصه. یه وقت تو گوشیاتون بزنید علی دوست علم اجمالی به عامل جنایت، اون مقاله میاد. یه وقت خواستید مطالعه کنید میتونید مطالعه بکنید. خب ما چی شد این قسمت جمع و جور کنیم و بحث رو تمام کنیم؟ اگر دقت کنید ما گفتیم چهار اصل، چهار تا اصل رو اس بردیم و من تعبیر میکنم منطق پشتیبان، منطق پشتیبان این چهار اصل رو بیان کردیم. بسیارم عزیزان به کارتون میاد این بحث، یعنی یه بحث زنده است، مثل آچار فرانسه است. بعضی بحث ها آچار فرانسه است که آدم باید همیشه همراهش باشه، نمیتونم بگه مثلا من مراجعه میکنم یاد میگیرم. اینا باید جز اصول کارش، بالاخره رشته‌ای که شما دارید اینا جز ابزار کارتونه. میخواد اینا رو یادداشت کنید دیگه کفایت میکنه. نسبت به این عامل جنایت بله بله بیت المال میده، بیت المال میده، بیت المال رو نمیشن بر خرج عتینا کردن که من در همین کارا باشه دیگه. مرحوم سید صاحب عروه شنیده باشید اسمشو، ایشون میگه خب اگر بگیم هر دو رها و دزد نگرفته پادشاهه، خب ضرر میکنه اون مصدوم، اون که کشته شده یا ورثه‌اش یا خودش اگر قتل نباشه. جوابی که ما به مرحوم سید دادیم اینه که این وقتی وارد بود که ما میگفتیم جبران خسارت به زهدیده جبران خسارت نشه، در حالی که این موارد از موارد مسئولیت بیت الماله. خب بنویسید، تیتر رو بزنید اصول عملیه چهارگانه و منطق پشتیبان آن، منطق پشتیبان آن. این تیتر باشه، درشتم باشه که هدایت کنه به محتوا. حالا برید سراغ داخل. در اصول فقه، بازم تکرار میکنم این اختصاص به اصول فقه نداره، بحث جهانیست، ولی خب حالا ما تو بومی خودمون برمیاریم. در اصول فقه چهار اصل معروف است، دو نقطه بذارید، براءت استصحاب احتیاط و تخییر و تخییر. با این توضیح هرگاه واقعه مشکوک، واقعه مشکوک حالت سابقه داشته باشد، حالت سابقه داشته باشد، مجال استصحاب است، مجال استصحاب است. مثلا قبلا هم مثال شو داشتیم، اگر شخصی سابقا عادل بوده و الان در عدالتش شک کنیم، استصحاب عدالت می شود. اول خط، صورت دوم، آنجا که حالت سابقه ندارد یا نیازی به حالت سابقه نیست. یه همون بود که در جواب رفیق دوستم گفتیم به خود شک اثر بار میشه. اگر شک در اصل تکلیف باشد، براءت جاری است. مثالش گذشت دیگه، براءت متهم. نظیر براءت متهم از اتهام یا براءت شخص خاص در علم اجمالی به قاتل. اون مثال اینجا خرجش میکنیم، در علم اجمالی به قاتل. صورت دیگر آنجاست که شک در اصل تکلیف نیست، بلکه شک در متعلق تکلیف. تو پرانتز مکلفون به، پرانتز ببندید، متعلق تکلیف، مکلف است. نظیر شک در وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه در روز جمعه. یا شک در طلبکار آنجا که اصل بدهی مسلم است. در اینجا اگر احتیاط ممکن است باید احتیاط کرد، و الا اصل تخییر جاری است. خب یه تیتری بزنید که تتمه این بحث باشه. حصر اصول در چهار اصل چرا. حصر انحصار، انحصار اصول در چهار اصل چرا. ببینید جمله کوچولویی داریم تمام کنیم این قسمت رو. ما غیر از این چهار اصل یه اصول دیگه هم داریم، مثلا اصل طهارت که اگر شک کنیم نجسه یا پاکه، اصل اباحه اگر شک کنیم مثلا گوشت فلان حیوان حلال یا حرامه، هیچ آیه ای روایتی هم نداریم، اصل اباحه، اصل طهارت. اصل نسب، اصل نسب اینه که یه بچه‌ای که در یه خانواده متولد میشه اگر شک بشه متعلق به اون خانواده است، بهش میگن اصل فراش، الولد لل فراش، شنیدید دیگه، ملحق میشه به شوهر خانه، شوهر اون خانه. خب اینا چه اصولیه؟ اینا هم داریم دیگه، اصل اباحه، اصل حلیت، اصل طهارت. بعضیا میگن خب این اصول به نوعی بر میگرده به این چهار اصل، یا استصحاب یا براءت. بعضی هم اصرار ندارن، میگن این چهارتا معروفه، وگرنه اصول دیگری هم داریم که همینا هست که عرض کردم. خب این تک تک برام بنویسید دیگه، بحثو جمع کنیم. در متون فقهی، در متون فقهی اصول دیگری نیز وجود دارد، چون اصل طهارت، اصل حلیت و اصل اباحه. گاه، اول خط، گاه با برخی تلاش ها این اصول به اصول چهارگانه ارجاع شده است. لکن وجهی برای این ارجاع نیست. می توان نگاه استقلالی، اگر سوال شد اینم توجه داشته باشید، می توان نگاه استقلالی به این اصول داشت. و البته باید شرایط اجرای آن را لحاظ کرد. شرایط اجرای آن را لحاظ کرد. مثلا هرگاه واقعه مشکوک مربوط به طاهر بودن و نجس بودن باشد، گرچه میتوان اصل براءت جاری کرد، اصل براءت بنویسید، اصل براءت از وجوب تطهیر، اصل براءت از وجوب تطهیر، لکن از اصالت و طهارت نیز، از اصل طهارت نیز می توان بهره برد، میتوان بهره برد. پس دقت بفرمایید، ما در بحث امروز به یک ظرفیت اشاره کردیم که میتونه به کار بیاد برای مواقع مشکوک، اونم اصول عملیه. یک. دو، اشاره کردیم که اصول عملی معروف 4 تاست. منطق و نظم پشتیبانش رو دیدید که این هست بود دیگه، نفی اثبات بود، یا اینه یا اونه، یا حالت سابقه داره یا نداره، اگه داره فلان، اگه نداره فلان، بهش میگن نفی و اثبات. بچه 4 تا آشنا شدیم، یه مثال هم زدیم، یک کیس پرونده‌ای بود که مطرح کردیم. نکته این آخر کار نکته مهمی بود که انحصار به این 4 تا هم نداره. انشاءالله مطالعه میکنید، برای هفته آینده باید بینیم رو بعضی مباحثی که احکام ثابت و متغیر. الحمدلله رب العالمین. خواهش میکنم. سلام علیکم.